خب با تیغ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین طاهرین. قد یقال انتی جمیع موارد سیر العقلائیه یحکم الامر العملی به حسن نسب سیره به یحسنها العقل العملی و ذالک لأنه ما من سیرة عقلائیت الا و فیها حکمت و مصلحت یحسنها العقل بلحاظ ما فیها من الحکمه و المصلحه. فاذا حکم العقل العملی به حسن حسب سیرة العقلائیه فی جمیع مجاریها و مواردها یصلح حکم العقل بالقرینیه على تعیین مراد خطاب شرعی و یدعا بذلک انه یمکننا ان نقول ان سیرة العقلائیه اذا استقرت فی مورد مدلول خطاب شرعیه تصلح للقرینیه على تعیین نطاق ذات الخطاب. لكن هذا الدعوه هذه الدعوه غير وجیهه ففيه اشکال تبین من ما بیناه و ذکرناه سابقا. حاصل الاشکال ان القرینة العقلیه على قسمین، الاول القرینیه العقلیه الظنیه و الثانی القرینة العقلیه القطعیه البدیهیه الذی یوجب الارتکاز و یکون منشأ لتعیین المراد من الخطاب انما هو القسم الثانی یعنی القرینة العقلية القطعية البدیهية بحيث بلغت الى حد الارتكاز. فاما مطلق القرینية الظنية كالعقل العملي موافق لبعض مجاری بعد سیر العقلائیه مع عدم استقلاله بالحب فی مصب تلک سیره لا تصلح قرینیه علا تعیین المراد من الخطاب. و الا جمیع سیر العقلائیه اما یستحبنها العقل العملی به تقریب المدبور و یلزم محذور لا یلتزم به احدون و ذالک المحذور هو صلاحیت جمیع سیر العقلائیه لتعیین نطاق خطاب شرعی، لتعیین المدلول المراد من خطاب شرعی. و هذا لازمه تحکیم سیرة العقلائیه على خطاب شرعی فی تعیین مدلوله و نطاقه، مع ان ثابت الذي اعترف به جميع الاصوليون انما هو تحكيم الخطاب الشرعي على السيره العقلائيه وتخطئتها بدلاله الخطاب. من هنا يقولون السيره العقلائيه يحتاج الى امضاء، فاذا كانت السيره العقلائيه بحاجه الى امضاء الشارع في حجيتها و کذالک لابد ان نقول به حاجت فی تعیین نطاقها الى امضاء شاهد و هذا لازمه تحکیم الخطاب الشرعی بما له من المدلول على السیرة الاغنائیه مطلقا سواء کان فی اصل حجیتها او کان فی تعیین نطاقها بل فی تعیین نطاقها اولا به طبعیه یعنی الخطاب الشرعی. النکت ثانیه انه اساساً از سیرت الاغلائیه ممکن تقسیمها من جهت تأثیرها و دخلها فی تعیین نطاق الخطاب الشرعی الى قسمین. القسم الاول السيرة الأغلائية البالغة حتى الارتكاز العام، الثاني السيرة الأغلائية التي لم تبلغ إلى حد الارتكاز. مثلا السيرة الأغلائية القائمة على حجية أخذ خبر السبب. هذه السيرة لم تبلغ إلى حد كلما إذا قيل خبر السبب، مثلا ينصرف الى الذهن مسب سيرة الاغلائيه ليس هكذا، بخلاف مثلا سيرة العرف العام على قصد اليد من الاعلى الى الاسفل، فانه بلغ الى حد اوجب انسباق القصد من الأعلى إلى الأسفل بمجرد سماع لفظ غسل ومادة غسل يغسل فلان، إذا قيل ينصرف إلى الذهن أنه غسل وجهه على النحو الذي استقرت عليه السيرة أهل العرف، يعني الغسل من الأعلى إلى الأسفل. من هنا أفتى الفقهاء بوجوب غسل من الأعلى إلى الأسفل ولا دليل لهم إلا هذا. النفخة الثالثة أن السيرة الأغلائية تارة تثبت حجية الأمارة وأخرى تثبت حجية الأصل، فليست كلما إذا قامت سيرة أغلائية يمكن الاستدلال بها لأمارية مسبب السيرة هذا خلط وخطأ، وذلك لأن السيرة الأغلائية تارة تستقر على شيء على فعل عند الشك في صحة ذلك الشيء، عند الشك في حدوث ذلك الشيء، عند الشك في تحقق ذلك الشيء، كما بارد الاستصحاب. نحن لا ننكر أن السيرة الأغلائية استقرت وجرت على مورد الاستصحاب، يعني الأغلاء يأخذون من حالة السابقة عند الشك في بقائها، ولكن هذه السيرة إنما استقرت في خصوص حالة الشك. وكذا في أصالة السيرة مثلا قال السيد الإمام في رسائله في مبحث أصالة السيرة أن أصالة السيرة جرت على حجيتها السيرة الأغلائية، لكنه ادعى ان اساس السهم الامارات بدليل قيام السيرة الاغلائية في مسألها. اشكلنا عليه في هذا المبحث بان السيرة الاغلائية لا ننكر جريانها في مسألة اساس السحة، فان الاغلاء يحملون الفعل الصادم من الغير على الصحيح المطابق لاعتقاده، لان بناء الاغلاء والسيرة انجلت على العمل على كون العمل مطابقا للاعتقاد، يعني كل عاقل يعمل على وفق اعتقاده، فهذه السيرة جرت، ولكن بالنسبة إلى فعل الغير إذا شك الأغلاء في صحته يحملون فعله على السهيم. فهذا هذه السيرة إنما استغرت عند الشك في صحة فعل غير لا مطلقا. وكذا في غاية الفراق عند السيد الخوئي وأن السيرة الأغلائية جرت على البناء على السهيل بعد الفراغ من العمل، ومن هنا قضى أمارية قاعدة الفراغ، ولكن أشكلنا عليه بأنه لا ينافي استقرار السيرة الأغلائية في مسألة قاعدة الفراغ مع كونها أصلا من الأصول، كما صرح في النصوص هذه القاعدة بالشك في مسألة هذه القاعدة. ولكن مع ذلك أيضا يمكن الدعاء جريان السيرة الأغلائية على مسألة قاعدة الفراغ بهذه الكيفية، أن الأغلاء إذا مضى عملهم بعد المضي من العمل قد يشكون في صحته، فحينئذ يدعى أنهم لا يعتدون بالشك ويأخذون بالحالة السابقة. على أيال السيرة الأغلائية تارة تستقر في موضع الشك في صحة عمل أو صدور عمل، وأخرى تستقر مع قطع النظر عن وصول الشك كاستقرار سيرتهم بالأخذ بخبر الثقة. استقرار سيرة الأغلاء بالأخذ بخبر الثقة لا يختص بصورة الشك في صدور مخبر عن، بل لا يلتفتون إلى الشك، يعني مع قطع النظر عن الشك يقدمون على العمل بخبر الثقة من دون أن يشكوا. النقطة الرابعة أنه وقع الكلام فيما إذا شك في صدور الرادع، فحينئذ يجري الاستصحابان. الاستصحاب الأول هو استصحاب عدم صدور الرد من الشارع، بما أن الرد فعل أمر حادث، فإذا شككنا في تحقق الرد حدوثه من الشارع يجري استصحاب عدم هذا الشيء الحدثي، لكن في مقابل هذا الاستصحاب يجري استصحاب عدم الإمضاء. السيرة الأغلائية بحاجة في حجيتها إلى الإمضاء، يعني إمضاء الشارع، والشك في الرد في الحقيقة يؤول إلى الشك في صدور الإمضاء من الشارع. الإمضاء أيضا أمر حدثي فعل حادث، فإذا شككنا في صدور الإمضاء من الشارع يجري استصحاب عدم صدور الإمضاء من الشارع. هذا الاستصحاب يعارض استصحاب عدم صدور الرادع من الشارع، فكيف يمكن حل هذه العبيسه؟ ياتي تفصيلا. اجمال بود تفصيل این که در مورد این که اساسا آیا سیره اغلایی میتواند نطاق و گستره مدلول خطاب شارع رو تعیین بکند یا خیر. عرض کردیم در جلسات قبل از کلمات بعضی حسدیین، بلکه صریح اونها استفاده میشد که بله، اصلا اساسا خطابات شرعی که متعرض مورد سیره شده ارشاد به سیره است، یعنی اگه دلالتش اوسع بود از سیره در واقع همون سیره رو میگیریم، اون اوسع رو نمیگیریم، چون نظر شارع به همون مورد سیره است این خطاب. اتکالاً علا سیره خوب بیان نکرده، یعنی اینکه نیومده تفصیلاً بیان بکنن، مثلا به اطلاق اکتفا کرده که این اطلاق اقتضای اوسعیت دارد از مثلا به سیره، این اکتفا به اطلاق به خاطر اتکال و چی هست؟ بله سیره هست، چون میدونه که این سیره، خب اغلا میدونن، همه میدونن سیره اغلا اینه، خب دیگه اکتفا کرده به فهم عرف عام که خودشون سیره رو سیره خودشون هست دیگه. همچنین اگر چنانچه اطلاق نبود، از یک بوده، یک موردی بخشی از مثلا به سیره رو در خطابی اومده، چون این بخش منطبق هست با مثلا به سیره، اینم ارشاد به سیره، یعنی اینکه اشاره لازم ندیدی که حالا تمام اون مورد رو بیان بکند، اتکالا علا جریان سیره، هم ساعتا و هم زیغن اینا اینجور گفتن. خب بحثای گذشته، اما نکته ای که اینجا خیلی مهمه این است که کسی استدلال میکند که بله مگر در تمام مجاری سیره و غلایه اونجا مصلحت نیست، حتی اونجایی که عقلم حکم معاشره به مباشره نداشته باشه در مسئله سیره. خب مثلا فرض کنید حجیت ید، خب اینجا عقل حکم ندارد در اماریت ید، خب میگه چون احتمال داره که اصلا این دزدیده باشه، از کجا اون ملازمه نیست بینه که در دست شخصی باشد با ملکیت عقیدی واقعی، ملازمه نمیبینه حکم نداره، ولی اوغلا سیرهشون جاری شد برای اینکه به ید عقل میکنن برای ملکیت، یا همچین خبر سره نقصده خبر بیاره عقل حکم نمیکنن به اینکه ملازمه است بین اخبار سره و واقع مخبران، چون میگن ممکنه که این دروغ بگه، ممکنه خطا بکنه، خطا بکنه، مگه به ساقت منافات با خطا داره، اشتباه داره، او خطا بکنه و از کجا که این خطا نکرده، معصوم که نیست. خب اینجا هم پس حکمی ندارد به حجیت و حجیت این به اصطلاح خبر سره. بله بله بله. خب حالا هنوز بیان تمام نشده، صبر کنید. در اونجا عقل پس حکم نداره، توجه فرمودی، منتها سیره اغلا بر چی هست آقا؟ بر بفرمایید که عقل به خبر صدق هست، عقل به حجیت ید هست. این سیره اغلا بدون شک از روی حکمت نیست، حکمتش هم قبلا اشاره کردیم، به خاطر اختلال نظام در عیش هست، در زندگی هست. اگر بنا باشد که به اون مافلیت این ید اماره بر مافلیت نباشه، خب دیگه سنگی به سنگ بند نمیشه، هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد، اصلا معاملات نمیشه کرد. یعنی اوغلا سیرهشون جاری شده از قدیم بر اماریت ید و لذا ترتیب اثر میدن تمام معاملاتشون و تجاراتشون همه برای این اساس چی آقا هست، نمیان فصل بکنن. این سیره اوغلا برای این است که اگر غیر این باشد نظام زندگی مختل میشد، پس یک حکمت خوبی دارد، حکمت واضحی دارد، روشنی دارد، حسنش معلومه. عقل عملی هم آنچرا که حسنش ثابت باشد اون رو تحسین میکند دیگه، پس آنچرا که دارای حکمت باشد، یک روش، یک منهج، یک مسلک، یک فعل که دارای حکمت باشد، مصلحت باشد، آیا عقل این فعل حکیمانه را، این روش و منهج حکیمانه رو تحسین میکند یا تخبیه میکند؟ تحسین میکند، پس عقل عملی رو تحسین میکند. وقتی که عقل عملی هم تحسین کرد، اختصاص به قبیله و دون قبیله ندارد و زمانی دون زمانی هم ندارد، در اصل خود شارع همون زمانی که خطاب داره صادر میشد عقل این تحسین میکند، پس میتوند عقل یک قرینه ای باشد حافظ به این خطاب. حالا میدونیم خبر صدقه، خبر صدقه هم با این ترتیب حجیت خبر صدقه میتوند عقل اینجا حب بشه باشد به حسن عقل به خبر صدقه، از باب این که همون ملاکی که در ید هست در اینجا هم هست. اگر مثل خبر صدقه اعتماد نکنه خواست دیگه هیچ چیزی به چیز ور نمیشد، اعتمادی کسی به کسی نمیشه کرد، زندگی مختل میشه، حفظ نظام باید بشد. خب این است که عقل به خبر صدقه میکنه. خب غرض این است که این سیره اغلایی بلو مصدش مستقیم عقل حکم نمی کند، ولی چون مصلحت درش هست، مصلحت ملزمه هست، مصلحت ملزمه هم هست اتفاقا، بله این عقل تحسینش می کند، کار حکیمانه هست و این حکم عقل هم عقل عملی است. این در زمان الغای شارع هم هست، شارع خطاب الغا می کند به این که میگه خبر سقه حجتون یا لا یجوز تشکیک فی خبر صدقه، با اون بیانی که کردیم بله، یا صدق العادل، این عقل دیگه حکم میکنه. و چه عقل نتونه قرینه باشه؟ یا عقل قرینه است، نتیجه میشد که اگر سیره اوغلا در جایی این خبر صدقه رو عمل نکردن، اونجا که ظن برخلاف باشد، خب نتیجه میشد که این تمام این خطابات محدود باید بشه، چون بنا شد عقل قرینه حافظ باشد دیگه، عقل قرینه حافظ باشد قرینه است، ولی اینکه اینجا در حقیقت همون سیر اغلا مقصود شارع هست، چون عقل اینو حکم میکند، ارشاد شارع هم حکم عقل میشد، پس چون سیر عقلا اینجا منتهی شده به حکم عقل، عقل حکم دارد، حکم عقل هم حجته، هر جا هم عقل حکم عقل حجت شد خطاب شارع ارشاد به حکم عقل میشد. چطور در سایر جا قرینه عقلیه گفتید برای خطاب ظهور درست میکند، اینجا قرینه عقلیه برای خطاب باید چیکار بکنه؟ ظهور درست بکنه که شارع گفته خبر صدق حجته، یعنی اینکه در جایی که زن برخلاف چی آقا نباشه. نتیجه کلام یک کلام و اون عبارت است از وجود قرینه عقلیه صالحه صرف خطاب الى مورد حکم العقل الى ما حکم به العقل العملی هم ولو عملی هم باشد. این جوابش این است که اون چرا که عقل حکم دارد دو قسمه، یه حکم بدیهی قطعی عقلی هست که اگر غیر اون بشد تناقض پیش میاد، تضاد پیش میاد، سر از خلاف بداهت در میاره. در اونجا چون شارع حکیم هست تناقض نمیگرد، بر خلاف حکم عقل بدیهی حکم چی آقا نمی کند، مثل ان الله عرش استوا ید الله فوق ایدیهم و اطیع الله و اطیع الرسول و نحو ذلک، اونجا بیشک میتوند خطاب رو ظهور بده به همون گونه که عقل بدیهی حکم کند، چون خلافش محاله کرد شارع حکیم چی بشه آقا صادق بشه. اما یه وقت موقع است نه، عقل زن نیست، عقل بدیهی قطعی نیست که سر از تناقض در بیارد، مثل افعالی که درش مصلحته خب عقل تحصیل میکند. به قول شیخ طوسی در جای من در اصول این را آوردم کلامشون رو، ظاهرا اونجاییست که فعل معصوم حجته، در اون حجت فعل معصوم کلامشون آوردم که میگه آنچه را که عقل تحسین میکند این همیشه الزامی نیست. بله دیگه، بسیاری از مثل احسان به غیر عقل تحسینش میکنه، الزامیه؟ خیلی. آنچه را که عقل تحسین میکند این اینطور نیست که خلافش تناقض در بیارد، سر تناقض در بیارد یا سر تضاد در بیارد که مستحیل باشد، نه اینجور نیست. خب در همینجا ممکنه عقل خطا بکند، عقل قابل تخته هست در این گونه موارد، این مواردی که عقل زن نیست، عملیست، کلن قابل تخته هست. شارع در توقیفیات احکامی که دخل در سعادت جاودان و ابدی بشر دارد که بعضش فوق عقله، حالا ممکنه بعضی ها رو عقل تحسین بکند یا عقلا تحسین بکنند و عقل به عنوانی که خب عقلا میپسندن تحسین بکند، اما ممکن هم عقلا خطا برند و هم تحسین عقلم چی بشه آقا؟ خطا باشه، خطا بردار هست. فلذا شارع اینجا چون محیط به همه مسائل و مفاسد واقعی است میتونه تخته بکند، در این گونه موارد نمیتونه قرینه عقلیه به اصطلاح خطاب رو تضییق بکند یا توسعه بکند، چون میدانیم که در موارد شارع تخته کرده سیر عقلایی را، اینو میدونیم دیگه، نمیدونیم یا میدونیم؟ بدون شک میدونیم و میدونیم بسیاری از این موارد یا همه این مواردی که شارع سیر عقلایی تخته کرد سیر عقلایی بوده و خالی از مصلحت یا نبوده، مصلحت عقلایی عقل قطعا اونجا تحسین میکرده، اما از آنک این سیر عقلایی رو شارع چیکار کرده آقا؟ تخته کرده. مضافاً به این که اگر بنا باشد که تمام، اگر بنا باشد ما این تقریب رو بپذیریم، چون ما من سیرت عقلایی الا اینکه بالاخره حکیمانه از دو مصلحت داره تو عقل رو تحسین میکنه و عقل عملی تحسینش میکنه، خب بله، وقت باید بگید که تمام مواد سیر عقلایی باید خطاب رو تعدید بکنه، تضییق بکنه، یعنی سیر عقلایی باید بپذیرید که در همه جا محکم هست بر خطاب شرعی، مدلول خطاب شرعی رو باید تعدیدش بکنه، یعنی خطاب شرعی تابع سیر عقلایی میشه در سعه و زیغ نتاق خودش. این آیا قابل التزام هست؟ خیر، به هیچ وجه قابل التزام نیست. چرا؟ چون وقتی که پذیرفتید که سیر عقلایی خودش نیاز به امضا دارد در اصل حجیتش، میشد چیزی در اصل حجیتش نیاز به امضا اشاره داشته باشد در نتاق و گستره حجیتش، مقدار حجیتش نیاز به امضا اشاره نداشته باشد؟ این دو با هم جمع میشد؟ خیر، وقتی که در اصل حجیتش نیاز به امضا اشاره داشت به طریق
صحبا و اولیه مثل قطعیه در اون مقدار حجیتش باید تابع کتاب چی باشه آقا؟ شارع باشد. خب نتیجه میگیریم آقا اگر چنان چه سیره و قلالی قائم شد بر عدم حجیت خبر استقه در جایی که زن برخلاف بشه، کما اینکه همجرم هست و قلال در جایی که زن شخصی برخلاف بشه به خبر استقه عمل نمی کنه. اما اطلاقات خطاب شارع گفته خبر سقه حجت ضرب قانون کرده، لا یجوز لا احد من موالین و التشریک فی ما یربی الناس قاتلا مطلقا یا صدق العادل یا اذا قام خبر الثقه على عدل الوکیل فلم یصدق. در بعضی روایات خب کافرون گفتیم معنای کافر این است که به ولایت به تشریع ما کافره، چون ما این رو حجت قرار دادیم، او بخواد با علم به این که ما این رو حجت قرار بدیم ردش بکنه، او منکر ولایت تشریعی ما شد. از این جهت این لفظ به کار برده شده، بعد اینجا رو حجتون بله قرار این که این خطابات مطلقه. حالا بلا این که زن بر خلاف هم چی آقا؟ باشه شاره ضرب قانون کرده، فلذا نمیتونه اینجا سیره و قلائیه که زیر هست بیاد خطاب رو چی کار بکنه؟ تدقیقش بکنه. بفهمید سیره اقلائی در پا گرفتن و پا نگرفتنش تابع شرع که نیست که، بنابراین شد اقلائی باشه. اون یه امر تکوینی وجدانی خارجی. دقت کنید حرف زدن زیاد هنر نیست، گوش دادن خیلی هنره. اول مطلب رو متوجه بشید بعد حرف بزنید. ببینید سیره اقلائی این اساسا کار به شارع نداره، هیچی بین خودشون این سیره حفظل نظام از قدیم الایام قبل از اسلام جاری بوده بعد از اسلام هست. خب هیچی دقت کنید، نه شارع کاری به سیره ندارن، یعنی اصلا سیره متشرع کاری به سیره اقلایی ندارن. سیره اقلایی امر وجدانیست در خارج، تکوینیست، یک حقیقت تکوینیست در خارج. شارع منتهاش میاد حجیت این را یا نفی میکند یا چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. پس تکبر سیره، حقیقت سیره، واقعیت سیره یک امر چی است آقا بفرمایید؟ تکوینیه، وجدانیه، خارجیه. این روشنه، واضحه، اصلا بند به تأیید و تکذیب شارع نیست. شارع منتهاش میاد حجیت این سیره را نفی میکند تماما یا اثبات میکند تماما، یا نفی میکند بعضا یا اثبات میکند بعضا. اینطوره. بله. نه دیگه، بنا شد که سیره، دقت کنید، بنا شد که شارع اونجایی که تحریم میکنه به عنوان اعقل العقلا، رئیس العقلا، خالق العقل، محیط است با آنچرا که اقلای عالم بهش محیط نیستند، از اون منصب تخطئه بکند. دیگه به عنوان که احد من الاقلا تخطئه نمی کند. اگه که احد من الاقلا باشد که تخطئه معنا ندارد، مثل خودشون می شد. بله اون جایی که تخطئه نکرده گفتیم که احد من الکی است آقا اقلا، ولی وقتی که دلیل قائم شد که او تخطئه کرده دیگه اونجا معامله که احد من الاقلا با شارع چی آقا نمیشه دیگه. بله روشنه. خب مطلب رو استفاده بفرمایید. نکته پس نتیجه این میگیریم آقا در طول این مطلب، مطلب دیگری هم باید خوب تبیین بشه، این است که نتیجه گیری میشه سیر اقلایی آقا در این که بتواند تحدید بکند خطاب شارع رو نتواند بر دو قسمه. بعد از سیره های اقلایی تحدید میکنه کجا؟ اونجا که عقل مستقل در مورد چک داره، مثل جریان سیره اقلایی بر خود زور، بر هر جا خطاب شارع اطلاق داشت که مثلا به اطلاقش عمل بخواست بشن مستلزم ظلمه، ما میگیم اینجا نه، اینجا عقل حاکمه به قاب ظلم، شارع اونجا مقصود چی آقا نبوده و نیست، چون مستلزم ظلم. همون قرینه عقلیه قطعیه حافظی به خطاب میشه، خطاب از اول ظهور میده که در مورد ظلم هیچ خطاب شرعی اطلاقش اونجا منعقد چی آقا نمیشه، ولی که لفظا ممکنه که اطلاق داشته باشه. توجه فرمودید اینطوری. مثلا من یه آیه شریف خدمت شما میخونم، خود آیه شریف به اطلاقش بخوام عمل بکنیم، این ظلم پیش میاد. کجا؟ در اون خطابی که داره آیه شریفی که فرمود که و این قبطون مشوزه هن فهجروهن نفل مداج عبدربوهن، اگر احساس این کردید که بله فهجروهن نه فهجروهن نه عبدربوهن
نه
فهجروهن نه بله فهجروهن نه. خب اگر بخون اصلاق اینه بگیریم که یعنی این که بله شما میتونید نصیحتش بکنید بعد جدا هم بشید ازش در وقت خواب زدن هم بزنید. خب آیا واقعا در تمام مواردی که این خوف بیاد، ولو اینکه حالا فرض کنید که بشد از غیر طریق زدن او رو تربیتش کرد، این اطلاق بدربوهنه میگیرد دیگه، چون ترتیب که نداره، غیر هم که نکرده، ستا رو به هم عرض کرده در عرض هم اتفاق فرمودید، در حالی که اگر ما بخواییم اطلاقش بگیریم ظلم لازم میاد. این قرینه قطعی است که به گونه ای باید باشد که البته ظلم لازم چی آقا نیاد، اونجا که نصیحت کرده باشی ازش گوشگیری هم کرده باشی، یعنی مقدمات رو که همون مقدمات تنبیه هست، تذکر هست و از فلان انجام داده باشید، دیدید هیچ گونه راهی جز زدن چی آقا نیست، اونم زدن تا زدن داریم، خود این زدن هم اطلاق دارد، بعض مراتش ظلمه بعض مراتش نیست، کی با تقیید بزنه این راقا؟ بله؟ حق دیگه. چرا؟ چون سیره اقلا اینجا الان جاریست بر ترک ظلم، اینطور نیست؟ بله دیگه، سلاطین جوابره که میره ظلم میکنه اونا اقلا نیستیم، اونا عقلشو پس دادن دیگه، اونا عقلشون مر، اونا به شهوتشون عمل میکنن، و الا اقلا و مهم اقلا در سیره خودشون ظلم چی آقا؟ نمیکنن، عقل هم اینجا حب داره، این گونه سیره، یا عقل هم اینطور. خلاصه این که جایی که سیره اقلا باشد عقل حکم داشته باشد، خطاب را از اول قرینه هست تهدید میکنن، تضییق میکنن. اما اگر چنانچه عقل مستقلا حکم نداشته باشد در اونجا حکمی نداره، ولی این که به یک نحوی تحسین میکنن به اون معنایی که تو ذکر کردم، اما معذاله چون خطا بردار از عقل زن نیست، و یا این که مستقیم در اون مورد حکمی نداره در، فلذا میتوند شارع در اونجا چیکار بکنه آقا؟ تهدید بکنه، اقلا بر خطا میره. بله، ولذا این گونه سیره اقلایه صلاحیت نداره که خطاب رو تهدید بکنه، فقط خطاب است که باید این سیره اقلایه رو ساعتا و دقیقا چیکار بکنه آقا؟ تهدید بکنه.
ولی همین
مورد هم که بحثش عقل نباشه با ظلم میشه، یا به حد افتخار میرسه. بله بله بله، جام ما همینطور بله همین رو بگیم، همون که اجده نمیکردیم میگفتیم آبودیم اینجا سیره اقلایی اساسا اگر جایی که عقلم نباشه باز دو قسمه، یکی این که به حد ارتکاز میرسه به صفت عرف عام، عرف عام که میگن آقا اقلا هم دیگه، عرف عام با اقلا یکی هم فهم ندارم، منتها عرف عام اگر مشی عملی شما بخواییم لحاظ بکنیم این همون سیره اقلایی میشه، اما وقتی که عرف عام گفته میشه گاهی نظر دارن به ارتکازات عامه، ارتکازات ذهنی ارتفاق فرمودی. این سیره عملی و عرفانی و اقلا گاهی به حد ارتکاز میرسه، مثل همون قصد و شستن از بالا و پایین، یعنی الان بین رسم بین عرفان اینش که خواهم بشورن از بالا پایین میشورن، بارها عرض کردم فوق آمدن همه رو قرینه دادم که این موجب میشه ظهور. بعد محبت حمدانیست دارم یا یکی از فوقهای دیگه که من نباش آوردم بشین داده، این سیره و اقلایی به گونه ایست که آنچنان شایع شده که در حد ارتکاز رسیده، یعنی کثرت استعمال پیدا کرده، هم در سیره شون جاری شده و هم این که وقتی که میگم فلان مثلا بجهو یخصر و بجهو، این اصلا اول ما یتقاده را الى اذهان اهل عرف این شده که یعنی من الاعلا الى الاسفل، اصلا به ذهنشون خطور نمی کنه در پایین به بالا. این سیره آقای اقلایی گاهیش اینجوره، اگر به حد ارتکاز برسه خب میشه و الا فلا. یک مطلبی که اینجا هست این است که نقطه بعدی این است که سیر و اقلایی آقا تارتن اماره سازه با آخر چی هست آقا؟ اصل درست کنه، سیر و اقلایی که شارع امضا کرده با حجت هست این گاهی اماره برای ما درست میکنه، گاهی چی کار میکنه آقا؟ اصل درست میکنه. مثل این سیر و اقلایی که بر خبر ثقه هست، که گفتن یکی از خدنده حجت خبر ثقه همون سیری چه تو اوغلا. خب این خبر ثقه اماره هست چون اصلا اوغلا در اصل به خبر ثقه اصلا شک نمی کنن، شک نمی کنن، تا صدق خبر اول تدیب اثر میدن، اصلا به شک اعتنا نمی کنن، اعتنای به خلاف نمی کنن، شک اصلا وجود نمیاد اینه. اما پای بس نه، اصلا در مطلب خود سیری اوغلا شک عقص شده، فرض کنید که حالت سابقه داشتن بعدا شک کردن. اوغلا بالاخره در مثل همه اشخاص که الان شک میکنن و عاقل نیستن، هر کسی که شک میکنه دیوانه است مگه؟ اوغلای عالم خیلی در افعال خودشون چیکار میکنه آقا؟ شک میکنن. حالا اگر چنین شک کردن چیکار میکنن اینجا؟ مدعی میگن اگه این شکشون حالت سابقه داشته باشد اعتنا به این شک چی آقا نمیکنن، یعنی اگر همون تا سابقه رو بگیرن. اونایی که قائلن که در مثلا به استصحاب سیر اوغلای جاری به سیر اوغلا استدلال میکنن، همین رو میگن دیگه. بله، پس اینجا سیره اوغلایی برای ما چیکار کرده؟ استصحاب درست کرده، التفات فرمودید، یا حمل فعل غیب بر صحت. اینم همینطوره، مثلا اوغلا شک کنه ما فلانی معامله انجام داده صحیحه و باطله، چیکار میکنن؟ اعتنا نمیکنن. چرا؟ میگن به خاطر اینکه او اعتقادش این است که این معامله این شرط و این شرط و این شرط دارد، یا این عبادت این شرط و این شرط دارد. اصل است که انسان بر خلاف عقیده و علمش عمل چی آقا نمی کنه. انسان اینجوری دیگه، هر انسانی بر اساس عقیدهش عمل رو انجام میده، میاد بر خلاف عقیدهش عمل انجام بده، خیر. اون وقت نسیان و فراموشی رو هم میگن که اصل انسان مفتور بر چی است آقا؟ التفات، اصالت الالتفات، که انسان مفتور بر نسیان که نیست، که مفتور بر چی است آقا؟ التفاته. فلذا اینجا میگه که اصل است که او عملش رو صحیح انجام داده. خب اینجا چون شک میکنن که عمل غیر صحیح یا نه، یعنی اند شک هم میکنن، پس مجرای سیرو غلایه در مورد اثبات صحه شک عقد شده. آقا قاعده فراغ هم میگه، همین چند روز قبل داشتیم در بحث قاعده فراغ، آقای خویی گفتن که دلیل این قاعده فراغ میتونه خودش این سیرو غلایه باشه. همین رو دلیل قرار داد به اینکه قاعده فراغ اماره است اصلا. ما وقتی اماره چی رد کردیم، گفتیم نه سیره اوغلای جاریه، قبول داریم، معذرت میخوام از شما، گفتیم که علاوه فرض اینکه سیره اوغلای رو قبول داشته باشیم، معذرت این اماره درست نمیکنه، منافات نداره سیره اوغلای جاری باشد، اما در درک شک این سیره اوغلای جاری باشد. از اصل سیره اوغلایشون رد کردیم، خاطرتون هست گفتیم در چیزای مهم اوغلا براش بر احتیاطه. حالا علاوه فرض اینکه قرار این که سیره اوغلایی دو قسمه، گاهی در مسئله شک جاری میشه، در مورد شک اوغلا سیرشون اینه، خب این عمر وجدانی است دیگه، بالاخره اوغلا شک میکنن، یه سیره دارن در مورد شک دیگه. اگر حالت سابقه داشته باشه، اون کسی که میگه سیره اوغلا در این گونه موارد بر اثبات سابقه است، میخواد بگه در همون مورد شک سیره اوغلا اینه، سیره اوغلا دلیل بر این اصل میشه در واقع. بعد این دو قسمه، یک مطلب هم عرض بکنم، فقط این مطلب رو باز بکنم برای بعدم. ببینید در جایی که شک بشه باشیم در اینکه رد از جانب شارع صادر شده یا خیر، اینجا دو تا استصحاب هم روی معارضه میکنن. یکی این است که خود رد خودش یه امر حادثیه، شاید رد بخواد بکنن، یه امر حادث نیست، چه هست و شک میکنیم که رد صدر منها املا، استصحاب است که رد از صادر چه آقا نشده، در واقع یک استصحاب امضام، عدم امضام هست. این سیره اوغلا نیاز امضا دارد ندارد؟ خب امضا امر حادثی از شارع به صادر بشه، شک بریم که امضا شده یا نه، استصحاب میگن عدم امضا. این دو تا استصحاب معارضه میکنن، چطور حل باید بشه جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.